بسم الله الرحمن الرحیم.
بیانات و مواضع امام رحمت الله علیه در پاریس. دوران مهاجرت امام رحمت الله علیه به پاریس مقارن با حوادث مهم و سرنوشت سازی در تاریخ نهضت اسلامی ایران بوده. از سوی مصاحبه ها و پیام ها و سخنرانی های امام به سراسر جهان مخابره می شد و امام خمینی پیام و اهداف انقلاب ایران را به گوش جهان می رسانید و سوی دیگر امام از طریق همین پیام ها انقلاب را از راه دور رهبری می کرد. سخنان امام در این دوران حاوی مطالب زیادی در مورد ویژگی های حکومت اسلامی مد نظر ایشان در پاسخ به سوالات خبرنگاران خارجی است. لذا با توجه به گستردگی و اهمیت مواضع ایشان در فرانسه، قبل از بررسی بازگشت امام به ایران و حوادث دهه فجر انقلاب اسلامی اشاره مختصری به این مباحث می نماییم. امام در دوران تبعید در نجف توانسته بود تئوری حکومت اسلامی خود را مطرح کند. با اوج گرفتن مبارزات از اواخر سال 56 بعد از قیام 19 دی ماه و قیام‌های زنجیره‌ای پس از آن، کم کم نوید پیروزی و به ثمر نشستن قیام ملت ایران به رهبری امام خمینی به گوش می‌رسید. در جهان غرب از طرفی دولت مردان و قدرتمندان نظام سرمایه‌داری در فضایی به سر می‌بردند که سکولاریسم و جدایی دین از سیاست گفتمان غالب آنها بوده و لذا از بر روی کار آمدن یک نظام سیاسی بر پایه اصول دینی اسلامی که می‌توانست دستمایه غرب پس از رنسانس را به چالش بکشد و منافع آنها در ایران و خاورمیانه را به مخاطره اندازد وحشت داشتند. از طرف دیگر اذهان عمومی و اندیشمندان به دنبال آشنایی بیشتر با انقلاب ایران و شخصیت امام خمینی به عنوان رهبر این انقلاب بودند. فضای نسبتاً باز سیاسی فرانسه و حضور خبرنگاران و شبکه‌های اطلاع رسانی موجب شد تا امام بتواند در این مرحله اسلام و حکومت اسلامی و نهضت اسلامی مردم ایران را به جهانیان معرفی نماید و از این طریق تلاش نمود تا توطئه‌های تبلیغاتی غرب در حمایت از شاه را خنثی نماید. مخاطبین امام در دوران تبعید در فرانسه از سه گروه عمده تشکیل شده بودند. گروه اول انقلابیون و مردم ایران بودند که در شرایط حساس و سرنوشت سازی به سر می بردند و به راهنمایی و اوامر رهبر انقلابی خود برای به ثمر نشاندن نهضت نیازمند بودند. امام در این دوران لحظه به لحظه حوادث ایران را پیگیری می نمودند و با مدیریت درست و منطقی خود کشتی انقلاب را به سمت سرنگونی رژیم و استقرار نظام جدید پیش می بردند. نوار و متن سخنرانی ها و مصاحبه ها و پیام های حضرت امام به طور مخفیانه وارد ایران می شد و در میان مردم توزیع می شد و از این طریق مردم با رهبر خود در ارتباط بودند. گروه دوم ایرانیان مقیم فرانسه بودند که اغلب آنان را جوانان روشنفکر و دانشجو تشکیل می دادند. امام با بیان جنایات رژیم پهلوی و خواست ملت ایران برای نابودی رژیم از آنها می خواستند که به صفوف مردم انقلابی بپیوندند و با تبلیغات و افشاگری در خارج از کشور در حد توان خود انقلاب اسلامی را یاری کنند. بندگان خدا الان در عذاب هستند، الان در معرض خطر هستند، شما کمک کنید به آنها، کمک تبلیغاتی در اینجا، الان می توانید تبلیغات بکنید، مصاحبه کنید اگر هر کدام می توانید، مصاحبه مطبوعاتی بکنید، مسائل ایران را بگویید، اما نظرتان پشتوانه‌تان خدا باشد. گروه سوم اذهان عمومی جهان و مخصوصاً غرب بود که آشنایی چندانی با انقلاب اسلامی و حتی خود اسلام نداشت. امام در معرفی انقلاب اسلامی ایران به جهان سه اصل اساسی را مطرح می کنند. اصل اولش این که این سلسله پهلوی سلطنتشان غیر قانونی است و باید بروند و اصل دوم این که اصل رژیم سلطنتی هم امر باطلی است و باید برچیده شود. و اصل سوم هم استقرار حکومت عدل اسلامی و جمهوری اسلامی است. ایشان علت غیرقانونی دانستن سلطنت پهلوی را این گونه بیان می کنند که اولاً سرکار آمدن او محمد رضا شاه و پدرش به وسیله کودتا و با زور سرنیزه بوده و خود شاه اعتراف کرده که متفقین در ایران صلاح دیدند که من بر سرکار باشم. ایشان در ادامه با زیر سوال بردن مشروعیت حکومت پهلوی بیان می کنند که اراده ملت نقشی در روی کار آمدن شاه نداشته است. بنابراین سلطنت وی از اساس غیر قانونی است و از مشروعیت برخوردار نیست. و همچنین شاه در تمام دوران سلطنتش مستمرن قوانین اسلام را نقض کرده و حقوق کل جامعه ایرانی را پایمال نموده است و در حال حاضر نیز اکثریت قاطع ملت ایران علیه او به پا خواسته است و خواسته آنان این است که شاه باید کنار برود. ایشان در مورد اصل دوم می فرمایند: من مخالف اصل سلطنت و رژیم شاهنشاهی در ایران هستم، به دلیل اینکه اساساً سلطنت نوع حکومتی است که متکی به آرای ملت نیست، بلکه شخصی به زور سرنیزه بر سر کار می آید و سپس با همین سرنیزه مقام زمامداری را در خاندان خود به صورت یک حق قانونی بر مبنای توارث بر مردم تحمیل می کند. طبیعی است زمامداری که با سرنیزه یا توارث روی کار آمده و متکی به آرای ملت نیست، هرگز خود را موظف به وضع یا اجرای قوانینی که به نفع مردم باشد نمی داند. تومار سلطنت در طول تاریخ چیزی غیر از این نبوده است. ایشان با اشاره به جنایت متعدد رژیم شاه به توطئه و تبلیغات استعماری علیه ملت ایران اشاره می کنند و در یکی از سخنرانی‌های خود در این باره می‌فرمایند: دامنه این مبارزات هر چه گسترده‌تر شود، دامنه تبلیغات هم بر ضد آن گسترده‌تر می‌شود. اول که مبارزات کمتر بود و آرام‌تر بود، تبلیغات هم به همان حجم کمتر بود در داخل و خارج، و حالا که مبارزات بالا گرفته است، دست و پا می‌کنند آنهایی که می‌خواهند شاه را نگه دارند. چه قشرهایی که در داخل دارد از عمال و چه قشرهایی که در خارج هستند، چه آنهایی که طمع بر کیسه شاه دارند و چه آنهایی که طمع به مخازن ایران دارند، اینها همه دست جمعی به دست و پا افتادند و دامنه تبلیغات را هرچه بیشتر گسترده تر کرده و می کنند. این تبلیغات و دسیسه های استعماری در دو جبهه ضد انقلاب ایران و ضد اسلام فعالیت می کردند. آنها در جبهه اول تلاش می‌کردند که قیام ملت ایران را وابسته به شوروی و گروه‌های کمونیستی یا تحت عنوان شورش‌های اراذل و اوباش در ایران جلوه دهند. امام با هوشیاری تمام با این تبلیغات مقابله می‌کردند و در مورد ادعای کارتر که انقلاب ایران را شورش اراذل و اوباش نامیده بود فرمودند: از جمله چیزهایی که اخیراً گفتند و تذکرش را هم دادم و کلمه‌ای که صادر شده است از کارتر من را بسیار متاسف کرده و متاثر این که ایشان ابتداءً میگوید که یک ایران قدرتمند و یک ایران مستقل برای ثبات منطقه لازم است، با این تعبیر تقریبا، و دنبالش میگوید که ما نمیتوانیم ببینیم که اراذل پست شاه را کنار بزنند و این رژیم را از بین ببرند. این یک تبلیغات است و یک تهدید. ایشان ادعای انسان دوستی کارتر رئیس جمهور آمریکا را ادعای گزاف و دروغ برای حفظ منافع آمریکا می‌داند و در سخنرانی‌های متعدد به تناقض آشکار سخنان کارتر که از یک طرف ادعای ایجاد آزادی و حقوق بشر در ایران می‌کند و از طرف دیگر در مقابل کشتار مردم توسط شاه سکوت می‌کند اشاره نموده و علت این تناقض‌گویی را این گونه بیان می‌کنند: الفاظ را می‌گویند اما معنی ندارد این الفاظ، الفاظ بی‌معنی می‌گویند، آزادی معنایش به معنای اختناق است، ایشان آزادی را میگوید و مرادش اختناق است. امام علت پست شمرده شدن مردم ایران را آزادی خواهی آنان دانسته و ناراحتی آمریکا را از این میداند که مردم ایران حاضر نیستند زیر بار استعمار آمریکا بروند و همه چیز خود را تسلیم آمریکا کنند، وگرنه اگر نفت ها را همه توی مشتشان بگیرند و بیایند تقدیم کنند و کلیدهای مخازن را تقدیم شما کنند، آن وقت یک مردم شرافتمندی بزرگواری هستند، حالا که میگویند که غارت ما نکنید حالا پستند، اراذلند. آنها غیر وحشی را عبارت از این میدانند که منافع آنها را تأمین بکند. هر که منافع آمریکا را تأمین کرد این یک آدمی است که خیر، آدم شریفی است، اراذل نیست، از اوباش نیست، پست نیست، شریف است، و هر کس که بخواهد منافعش را در جیبش را ببندد که قاچاق نبرند مالش را، این آدم پستی است، آدم اراذلی است. ایشان در سخنرانی ها و پیام های متعدد حمایت آمریکا از رژیم شاه را در جهت غارت نفت و منابع ایران و تبدیل کردن ایران به پایگاه نظامی برای آمریکا دانستند. امام در مورد اتهاماتی که به انقلاب ایران زده میشد تا آن را یک نهضت کمونیستی جلوه دهند هم ساکت نبودند. بسیاری از انقلابیون همکاری با کمونیست ها را با توجه به اینکه هدف آنها هم نابودی رژیم شاه است در جهت تقویت نهضت میپذیرفتند. اما امام خمینی از همان آغاز نهضت چون هدف گروه های کمونیستی استقرار حکومت اسلامی نبود از ملت جدا میدانستند. شاه تلاش میکرد که با کمونیستی جلوه دادن نهضت ایران از یک سو حمایت غرب را جلب نماید و از سوی دیگر نهضت مردم را کمرنگ جلوه دهد. امام در مقابل این سخنان شاه در سخنرانی ها و مصاحبه های متعدد نهضت ایران را یک نهضت مردمی با شعارهای اسلامی معرفی کردند. همین الان که در ایران این انقلاب است، ما میبینیم که شعار چه است در ایران. شعار کمونیستی است یا شعار اسلامی؟ همه می دانند این معنی را که اگر یک شعار کوچکی هم یک جایی داده بشود و ما هم فرض بکنیم که از کمونیست ها هست، این یک قطره است در مقابل یک دریا. همه اقطار ایران، سر تا سر اقطار ایران، تمامش فریاد حکومت اسلامی دارند می زنند. ایشان در مصاحبه دیگری در پاسخ به این اتهامات شاه می فرمایند: جواب ما این است که هیچگاه اسلام با کمونیسم موافق نیست و هیچ وقت ملت اسلام با کمونیست ها موافق نبودند. در طول تاریخ ملاحظه می شود که مسلمین علاحده بودند و اگر کمونیستی در ایران بوده باشد، مسائلشان مورد نظر مسلمین نبوده است. در این جنبشی که الان در ایران هست، همه می بینند که مردم مسائل اسلام را طرح کرده اند و هیچ مسئله کمونیستی در کار نیست. بنابراین شاه تهمت می زند. این دست و پایی است برای حفظ خودش. همانطور که گفته شد، جبهه دوم مبارزه تبلیغاتی استعمار علیه انقلاب ایران مقابله با اسلام بود. دشمنان استعماری و در رأس آنها آمریکا و پیش از آن انگلیس از یک سو تلاش می‌کردند که میان اسلام و سیاست جدایی ایجاد کنند و مانع از دخالت علما و روحانیون در سیاست شوند و سوی دیگر تلاش می‌کردند میان روحانیت و مردم فاصله بیندازند. حضرت امام از سالهای آغازین نهضت با معرفی اسلام واقعی سیاست را از شؤون اصلی اسلام عنوان نمودند و با تز اسلام منهای روحانیت که تلاش می‌کرد مردم و روحانیون را از هم جدا کند مقابله کردند. اما حربه سومی که تبلیغات استعماری برای تحقیر اسلام به دست گرفته بود، بعد معرفی کردن اسلام و حکومت اسلامی به عنوان یک دین مرتجع و خشن بود که به آزادی‌های افراد و حقوق انسانی توجهی نمی‌کند و حقوق بشر را پایمال می‌نماید.